اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 27 ماه جولای سال 2024 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که داشته های نیم ساعت نخست برنامه امروز صبح دری رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. زکیه خدادادی ورزشکار افغان دیروز جمعه مشعل المپیک را در جاده های پاریس حمل کرد. بانو خدادادی در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشته است که با عنوان یک دختر ورزشکار از افغانستان و یک پناهنده افتخار حمل مشعل المپیک را داشت. وی افزوده است که مشعل المپیک نماد وحدت، صلح، آزادی و برابری برای تمام جهان است. زکیه خدادادی در ماه هوت سال گذشته در بخش پارا تکواندو در بلغاریا حریف روسی خود را شکست داد و با کسب مدال طلا به رقابت‌های پارا المپیک 2024 پاریس راه یافت. وی پس از سقوط نظام جمهوری و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان به فرانسه مهاجر شده است. انتظار می‌رود که بازی‌های پارا المپیک تابستانی 2024 در اواخر ماه آگوست در پاریس افتتاح شود. پیش از آن که بازی‌های المپیک تابستانی پاریس دیروز رسماً افتتاح شود، 6 ورزشکار افغان از جمله 3 دختر شامل ورزشکارانی بودند که در این بازی‌ها رقابت می‌کنند. حکومت طالبان گفته است که این دختران ورزشکار را به رسمیت نمی‌شناسد. قصر سفید میگوید که اینکه طالبان خود را قربانی گروه‌های مخرب می‌خوانند، سخن میان تویی است. سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در مصاحبه با صدای آمریکا در مورد اینکه طالبان میگویند قربانی برخی از گروه‌های مخربند گفت، این نزد جامعه بین المللی یک سخن میان تویی است. عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان دیروز در نشست در کابل گفت افغانستان قربانی فعالیت‌های مخرب برخی از گروه‌هایی است که مراکز در همسایگی افغانستان و منطقه دارند و کار می‌کنند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در مورد به صدای آمریکا گفت
نخست باید بگویم که ایالات متحده طالبان را من حیث مقامات حاکم افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد. این که طالبان خود را قربانی معرفی می‌کنند پس از آن که به زور حکومت را در افغانستان به دست گرفتند یا تلاش کردند بگیرند، نزد جامعه بین‌المللی بسیار میان تویی است. اگر طالبان در سطح جهان مشروعیت می‌خواهند جدی گرفته شوند و می‌خواهند که مشروع دیده شوند، آنان باید به برخی از تعهداتشان عمل کنند. طالبان مشکل امنیتی دارند، به ویژه تهدیدات تروریستی جاری در داخل افغانستان چیزی است که آنان باید آن را بپذیرند.
پیش از این نیز مقامات آمریکایی از حضور گروه‌های تروریستی مثل داعش و شبکه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. وزارت امور خارجه پاکستان در مورد سفر بین افغانستان و پاکستان از مسیر چمن سپین بولدک بدون نیاز به پاسپورت یا ویزا گفته است که پالیسی رژیم تکسندی حکومت پاکستان همچنان در این مسیر مرزی برقرار است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان 25 ماه جولای در پاسخ به پرسش‌های پیاپی خبرنگاران در مورد تردد از این مسیر گفت هیچ خارجی بدون پاسپورت و ویزا نمیتواند وارد این کشور شود. وی گفت در مورد بحث یا مذاکراتی که میان افرادی که در چمن تحصن میکردند و مقامات ما صورت گرفت، به شما توصیه میکنیم که برای هر گونه جزئیات در مورد تفاهم میان معترضان و مقامات با مقامات مربوط از جمله حکومت بلوچستان تماس بگیرید. وی اضافه کرد که با این حال مایلم تاکید کنم که رژیم تکسندی پابرجاست و هیچ خارجی بدون پاسپورت و ویزای معتبر نمیتواند به پاکستان بیاید. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دیمیتری بولگاکوف معاون اسبق وزارت دفاع روسیه به اتهام فساد اداری بازداشت شد. کمیته تحقیقاتی روسیه دیروز جمعه 26 ماه جولای اعلام کرد که دیمیتری بولگاکوف معاون سابق وزارت دفاع این کشور به اتهامات فساد اداری بازداشت شده است. بولگاکوف پس از تقریبا 14 سال کار به عنوان معاون وزیر دفاع روسیه از مقامش در ماه سپتامبر سال 2022 سبکدوش شد. به دنبال برکناری سرگی شویگو وزیر دفاع سابق روسیه و پیش از برکناری وی، چندین مقام بلند پایه نظامی و دفاعی این کشور با اتهام های فساد اداری بازداشت شدند. شویگو متحد طولانی مدت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از کرسی وزارت دفاع در اواسط ماه می برکنار و آندری بیلوسوف معاون اول سابق صدر اعظم روسیه به جای او گماشته شد. شبکه خط آهن فرانسه هدف اعمال تخریب کارانه و آتش سوزی قرار گرفت. در آستانه افتتاح بازی‌های المپیک پاریس، شبکه خط آهن در فرانسه شبانگام هدف آنچه که اقدامات تخریبی خوانده شده قرار گرفته است. شرکت دولتی خط آهن فرانسه دیروز جمعه 26 ماه جولای گفت این اقدامات باعث اختلال گسترده در شبکه ریل این کشور شده است. این شرکت افزوده است که شبکه ریل‌های سریع السیر فرانسه شب گذشته در شمال و جنوب این کشور هدف اعمال تخریبی قرار گرفت. در بیانیه شرکت آمده است که آتش سوزی در این شبکه به طور عمدی صورت گرفته. بازی‌های المپیک پاریس دیروز جمعه با اشتراک حدود 10500 ورزشکار از سراسر جهان افتتاح شد. فرانسه برای تأمین امنیت این مراسم و رقابت‌ها تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده است. کاملا هریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا 25 ماه جولای گفت که او از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواسته است که به زودی درباره آتش بس در غزه با حماس و توافق برسد تا ده ها گروگان از چنگ این گروه در غزه رها شوند. هریس افزوده است که با نتانیاهو گفتگوی صریح و سازنده داشته است و در دیدار با نتانیاهو بر حق اسرائیل برای دفاع از خود تاکید کرد و همچنان درباره میزان بلند تلفات در جریان جنگ 9 ماهه در غزه و وضعیت وخیم بشری در آنجا عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. صدر اعظم اسرائیل در جریان سفر به ایالات متحده آمریکا روز گذشته با رئیس جمهور جو بایدن و کاملا هریس در قصر سفید دیدار کرد. نیروهای هوایی اوکراین میگویند که 20 طیاره بی‌سرنشین روسی را دیروز جمعه 5 ماه اسد سرنگون کرده اند. این نیروها در پست در فیسبوک نوشتند که 22 طیاره بی پیلوت روسی اوایل صبح دیروز برای حمله به مناطق خرسون، سوومی، ژیتومیر و چرنهوف فرستاده شده بودند که از این میان 20 طیاره سقوط داده شد. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه گفته است که سیستم مدافع هوایی این کشور 6 طیاره بی‌سرنشین اوکراین را سرنگون کرده است. با گفته این وزارت 4 طیاره بی‌سرنشین در منطقه روستوف و 2 طیاره دیگر در منطقه کروسک سقوط داده شدند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدند و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. تلاش‌ها برای به رسمیت شناخته شدن اپارتاید جنسیتی در افغانستان در داخل و بیرون از افغانستان ادامه دارد و برخی از مدافعین حقوق زنان تحقق این مهم را زمانگیر می‌خوانند. اما برخی ها بدین باورند که باید تلاش ها از داخل افغانستان آغاز شود و طالبان که به گفته این فعالین عامل این حالتند مورد مؤاخذه محکمه بین المللی عدالت قرار گیرند. طالبان همواره ادعاهای نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را در افغانستان رد کردند. رویا زمانی در رابطه مطلبی دارد که با هم میشنویم.
تلاش ها برای برسمت شناختن تبعیض جنسیتی در افغانستان با توجه به حاشیه راندن قشر زن در این کشور توسط طالبان در سطح ملی و بین المللی ادامه دارد. جین شاهین عضو دموکرات مجلس سنای کنگرسی ایالات متحده آمریکا در تازه ترین صحبتی که با صدای آمریکا داشت گفت که روی کرد سرکوبگرانای طالبان علیه زنان افغان افزایش یافته و به گفته وی میتوان آن را آپارتاید جنسیتی تلقی کرد. نازیلا جمشیدی یکی از جمله فعالان حقوق زن با وجودی که به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان را زمانگیر می خواند اما تاکید می کند که جرم انگاری آپارتاید جنسیتی یک میکانیزم بسیار قوی از انواع فشارهای دیپلماسی، اقتصادی و بین المللی کشورهای عضو موافق بان بالای طالبان است تا این گروه دیدگاه و رفتار خود را در قبال زنان افغان تغییر دهد.
ما تا در این 2 سالی که این مسئله جرم‌انگاری شروع شده از نگاه ما پیشرفت‌های قابل توجه چشمگیری کسب کردیم که ما امتیاز حضور در قدم اول به دادخواهان افغان میدم. اینها تلاش‌های اینها بود، تمام برنامه‌ها و تمام هماهنگی‌هایی که اینها ایجاد کردن و تمام دادخواهی‌ها و کنشگری‌هایی که اینها کردن باعث شد که این پیشرفت‌ها حاصل بشه در این راستا، اما هنوز راه طولانی پیش رو هست. ما احتیاج داریم که سازمان ملل برستی مثلا به رسمیت بشناسه و یک هماهنگی بین کشورهای عضو ایجاد بکنه که اونها هم این مسئله به رسمیت بشناسن و از این کمپین زنهای افغانستان حمایت بکنن.
اکنون این سوال ایجاد می شود که آیا به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان می تواند حلال مشکلات زنان باشد؟
آنچه که ایجاد میکنه یک فشار دگی که وجه قانونی داره، همو بنیاد قانونی داره، طوری که کشورهای عضو به زور باورمند هستن، بر سر طالبا اضافه میکنه که یک رژیمی با چنین مشخصه ها و به چنین به شکل سیستماتیک و هدفمند که ظالم بزن و ناباور به حقوق بنیادی زن هست، نتانه که از در استشهای بین المللی جایی داشته باشه.
از سوی هم شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل، میگوید که تنها بلند کردن صدا کافی نیست، باید تحقیقات در مورد فرامین طالبان صورت گیرد که از آدرس به گفته وی رهبر غایب این گروه برای محدود ساختن زنان صادر می شود.
یک دستاورد کلانی زنای افغانستان خود بودی که جزء از اساسنامه روم یا جزء از جرایمی که در محکمه بین المللی عدالت میتونه بر از رسیدگی کنه جزء از جرایم دانسته میشه که تا هنوز در نهادهای سازمان ملل متحد و همچنان گفته میتونیم در اساسنامه روم تعویض جنسیتی سیستماتیک به نام آپارتاید جنسیتی شناخته نشده.
شایان ذکر است که در هفته گذشته نیز نشست زیر عنوان جرم انگاری تبعیض جنسیتی در افغانستان در واشنگتن دی سی برگزار شده بود که در آن سخنرانان خواهان برسم شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. طالبان در 3 سال اخیر با وجود که حضور زنان را از بخش‌های مختلف اجتماع منع کردند، اما آنان همواره تأکید می‌ورزند که حقوق زنان در چوکات اسلامی در افغانستان تأمین است. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
نظیفه جلالی، فعال حقوق زنان، میگوید که گزارش‌های متعدد درباره وضعیت زنان افغانستان به نشر می‌رسد که بسیار با جزئیات و مکمل است، اما به گفته وی با وجود این گزارش‌ها سازمان‌های تصمیم گیرنده اقدامات لازمی عملی را روی دست نمی‌گیرند. خانم جلالی در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی گفت که با توجه به اقدامات سازمان ملل متحد در خصوص زنان افغانستان، عملکردهای این سازمان ناامیدکننده میباشد. توجه کنید به این مصاحبه.
خانم جلالی، سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود میگه که وضعیت زنان در افغانستان در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نسبت به یک سال قبل ناامید کننده تر شده است. به نظر شما این گزارش تا چی اندازه میتونه در مورد وضعیت زنان صدق کنه؟
من فکر میکنم بسیار یک پرسش مهم است و در عین حال یک موضوع عملی که در افغانستان در حسی خانما جریان داره و ما شاهد هستیم و حتی شبکه‌هایی که در داخل افغانستان فعالیت میکنن و در جریان از این کارها هستن. ما میبینیم که زنان افغانستان با وجود که از حقوق بسیار طبیعی و اساسی و انسانیشان برخوردار نیستن، حتی در مسائلی که حتی رب به مشارکت سیاسی نداره، حتی رب به مشارکت فرهنگی و اقتصادی نداره، حتی بسیار مهم به زندگی روزمره زنان هستن، ولی اجازه داده نمیشن، حذف میشن، سرکوب میشن و این سرکوب شدنشان روز به روز شدت پیدا میکنه، خود سرانه بازداشت میشن، توقیف میشن، توهین و تحقیر میشن، حتی زندانی و شکنجه میشن و حتی خانمایی هست که گم میشن و اجازه زیر حتی ندارن که بر خود یک وکیل مدافع داشته باشن، یا بعضی خانمایی که مشکلات زبانی دارن حتی اجازه زیر ندارن که مثلا امرا یک شخص صحبت بکنن که زبانشان بلد باشه. یعنی با در نظر داشت تمام این مسائل، وقت ما ایراکو را بررسی میکنیم، ما پیدا میکنیم و میافته های ما از این گزارشی است که گزارش بسیار همجانبه است، یک گزارش کامل است با جزئیات از در مورد وضعیت زنای افغانستان. ولی چیزی که بسیار ناامید کننده است که با وجود همقدر گزارش های بسیار تکمیل، همقدر گزارش های بسیار با جزئیات، چرا کدام اقدام عملی نمیشه؟ سوال اصلی همینجاست و نگرانی اصلی همینجاست که چطور سازمان سازمان‌های بین المللی، نهادهایی که بسیار معتبر هستند و تصمیم گیرنده هستند، چرا هنوز تصمیم نمیگیرند؟ اینی نقطه نگرانی هست و نقطه ژرف است در اینمی راپور که نشر شده.
گزارش سازمان ملل متحد همچنان گفته تناسب دسترسی زنان به مکانیزم رسمی و غیر رسمی حل و فصل منازعات تنها 7% است. با توجه به این گزارش را که شما هم در موردش بیشتر جزئیات را کردین، فکر میکنین که سازمان ملل متحد مکانیزم پاسخگویی طالبان را در برابر محدودیت هایی که بر زنها ایجاد کرده در این زودی ها بسازن تا طالبان مستقیما پاسخگو قرار بگیرن؟
ما وقت اقدام های سازمان ملل متحد میبینم یک قسم ناامید کننده هست و یک قسم ما مدافعان حقوق بشر یا زنای افغانستان یا مردم افغانستان یک قسم اعتماد خود نسبت به سازمان ملل متحد از دست دادیم. این چیز نو نیست در افغانستان. این گزارش حال نشر شده. ما این موارد از سال 2022 تا حال را داریم، چون سازمان ما همه روز امرای مردم در تماس است، همه روز امرای زینا ما اینترویو میکنیم، همه روز ما معلومات جمع‌آوری میکنیم، ما قضایای جدید جمع‌آوری میکنیم، ولاقل تا جایی که دست ما میرسه مثلا از طریق پلتفرم های آنلاین ما به خانم ها لاقل مشوره میتیم که در اینا می موارد اینا چی بکنن. من فکر نمیکنم که سازمان ملل متحد اگر میخواست در طول زمین 2-3 سال وقتی میکانیزم اینا پیشنهاد میکردن، چون سازمان ملل متحد یک نهاد غیر معتبر نیست، یک نهاد نیست که شاخه های بسیار کلان داره، کنونسیون و شرسته در اونجا اما تو بخش های مختلف را داره که در این بخش میتونستن اینا در پلوی ازی که چون این درست است که ساختن گزارش، نشر کردن گزارش یک بخش کوچک از مسئولیت های از اینا است، یک بخش مهمش است، ولی پیشنهاد کردن یک نقشه را، یک رای حل، یک میکانیزمی که طالبا را باید پاسخگو میساخت، این مهمترین وظیفه‌شان بود که طالب اصفانه نکردن و من فکر نمی کنم به این زودی ها انجام هم بدن این کاره.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
28 ماه جولای مصادف است با روز جهانی هپاتیت بی. این روز مصادف است با سالگرد تولدی دکتر باروخ بلومبرگ، کسی که ویروس هپاتیت بی را کشف کرد و یک آزمایش تشخیصی و واکسین را برای این ویروس ساخت. هپاتیت بی چرا با وجود واکسینی که دارد هنوز هم در میان مردم به ویژه کشورهای جهان سوم قربانی می‌گیرد؟ با گزارش از همکار ما وکیل احمد احساس در این رابطه توجه کنید.
در حالی که امیدواری بر این بود که بیماری زرد سیاه یا همان هپاتیت بی در چند سال آخر کاهش یافته باشد، اما در بعضی از کشورها نه تنها که کاهش نیافته بلکه سیر سعودی نیز داشته است. بیماری زردی مربوط به عملکرد کبد یا جگر است که به گفته دکتران انتانات ویروسی سبب التهاب جگر یا کبد می شود.
گاهی وقتا مریض آمده یک شکایت دیگه داره، ولی در بیز وقتی که بر معاینات روان می شود متوجه می شیم که فرق مصاب به هپاتیت ویروسی است. واقعات می شود گفت که تا حدود افزایش پیدا کرده و متاسفانه بیشتر واقعاتی را ما می تانیم تثبیت بکنیم که رفته به طرف مزمن شدن. وقتی که بیماری مزمن می شود هم از اینه بسیار زیاد داره تداویش و هم زمانگیر میشه و گاهی وقتا حتی میتونه باعث مرگ فرد شد.
اما این بیماری خلاف توقع در کشورهای پیشرفته چون امریکا هم کاهش آنچنان نداشته است. دکتر حیات الله نیازی میگوید که این بیماری در مناطقی که بی نظم هستند و متادها و بی خانمانها در آن زندگی میکنند بیشتر دیده میشود.
اول بگویم که زردی سیاه یا هپاتیت بی هنوز از امریکا کاملا ختم نشده. برعلاوه که ختم نشده، متاسفانه واقعاتش رو به ازدیاد است. در سرویه که در 2021 و 2022 شده بود، تقریبا سالانه بین 14 الی 15 هزار واقعه جدید هپاتیت سیاه به مشاهده رسیده.
نشانه ها و عوارض زردی سیاه شامل زرد شدن رنگ پوست و چشم ها، تب و لرز، درد شکم، اسهال یا قبضیت، استفراغ، لاغری ناخواسته، ادرار تیره رنگ و مدفوع و رنگ‌روشن می باشد که به گفته دکتر نصرت بیشتر از 50 بار این بیماری سرایت کننده تر از بیماری ایدز یا ایچ‌آی‌وی است.
آنچه که نگرانی ها را افزایش داده زردی 9 بی و سی هست، همونطور که بیشتر ما برای شما گفتم اینا بیشتر ساری هستند، سرایت میکنن از یک فرد به فرد دیگر و عواملی که باعث میشه این بیماری افزایش پیدا بکنه بحث سرایتش است و عدم آگاهی مردم به ارتباط 9 ای و ای هپاتایت. ای از طریق مواد غذایی پخته ناشده، آبهای غیر صحی، مواد غذایی ملوث، سبزیجات، میوه‌جاتی که با آب ملوث شستشو شده باشه میتونه سبب سرایت بیماری شه.
و این میگوید یکی از عوامل رشد این پدیده مخفی نگذاشتن آن توسط افرادی است که در دوردست‌ها زندگی میکنند و آگاهی ندارند. به باور این استاد دانشگاه، دولت‌ها باید آگاهی کامل به مردم بدهند تا خطرهای این بیماری نزد مردم واضح باشد.
از همه مهمتر هپاتیت بی واکسین داره، یکی از ویروس های است که زود واکسین میشه و در اطفال تقریبا در تمام مکاتب امریکایی به شکل مندیتوری یا اجباری واکسینش زرق میشه. بدون واکسین حتی اطفال به بعضی امتیازات گرفتن میتونن فامیلا و اطفال به حتی به مکتب اجازه نمیتن در صورت که واکسین نشده باشن. در امید 2-3 سال آخر یا بگویم بعد از پاندمیک کووید، امی پروسه یا مفکوره واکسین نگرفتن یا زده واکسین بودن متاسفانه تمام عرصه ها را صدمه زدن.
با توجه به این که در امریکا واکسین این بیماری اجباری است، اما به گفته دکتر نیازی زود تشخیص شدن آن سبب شده که کم مهار شود، اما هنوز هم نسبت به سالهای 2018 تعداد بیشتری را به خود مبتلا ساخته است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا را میشنوید. رئیس جمهور جو بایدن و معاون وی کاملا هریس به طور جداگانه با رهبر اسرائیل در حالی که یک لحظه حساس جنگ در غزه با لحظه بی‌سابقه در سیاست آمریکا توأم است دیدار کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز روز جمعه با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده و نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور دیدار میکند. خبرنگار صدای آمریکا انیتا پاول از واشنگتن گزارش در مورد دارد که برگرداندری آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه رهبر اسرائیل را در معرض طوفان از سیاست آمریکا قرار داد، زیرا این دو تلاش می‌کردند صلح پایدار برای خاتمه دادن به رنج غزه به دست آورند. بایدن به طور مختصر گفت:
خوش آمدید آقای صدر اعظم، ما چیزهای زیادی برای صحبت داریم و فکر میکنم باید با آن بپردازیم.
اما معاون رئیس جمهور هریس پس از ساعات بعد از دیدار خود با صدر اعظم بنیامین نتانیاهو با تمرکز بر وحشت تجربه شده توسط مردم غزه لحن محکم گرفت. او از اسرائیل خواست تا برای پایان دادن به جنگ و آزادی گروگان‌ها توافقی را پیشنهاد کند. کاملا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت:
I also expressed with the Prime Minister my serious concern.
من همچنین با صدر اعظم نگرانی جدی خود را در مورد میزان رنج انسانی در غزه از جمله مرگ بیش از حد غیر نظامیان بیگناه ابراز کردم و نگرانی جدی خود را در مورد وضعیت وخیم بشری در آنجا با بیش از 2 میلیون نفر با سطوح بالای ناامنی غذایی و 500,000 نفر با سطح فاجعه بار ناامنی غذایی حاد به وضوح اعلام کردم. آنچه که در 9 ماه گذشته در غزه رخ داد تباهی است.
یک بحث خوبی با صدر اعظم نتانیاهو بود. رئیس جمهور این فرصت را داشت که نگرانی های خود را در مورد این که در کجای توافق آتش بس قرار داریم بیان کند و به دنبال رسیدن به آن شد و همچنین درباره طیفی از موضوعات دیگر مانند فعالیت های بی‌ثبات کننده ایران، تشنجات با لبنان، نیاز به کمک های بشردوستانه بیشتر برای مردم غزه و چیزهای زیادی در اجندا شامل بود.
سخنان او توسط معترضان در خارج از قصر سفید در روز پنجشنبه تقویت شد که به رفتار اردوی اسرائیل در غزه اعتراض دارند و از بایدن میخواهند که از او حمایت کند. قصر سفید گفت که دیدار با بایدن سازنده بود اما به هیچ پیشرفت اشاره نکرد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفت فرصت خوبی به میان آمد.
this was a good discussion with the prime minister and his team. The president had a chance to
یک بحث خوبی با صدر اعظم نتانیاهو بود. رئیس جمهور این فرصت را داشت که نگرانی های خود را در مورد این که در کجای توافق آتش بس قرار داریم بیان کند و به دنبال رسیدن به آن شد. و همچنین درباره طیفی از موضوعات دیگر مانند فعالیت های بی‌ثبات کننده ایران، تشنجات با لبنان، نیاز به کمک های بشردوستانه بیشتر برای مردم غزه و چیزهای زیادی در اجندا شامل بود.
نتانیاهو روز جمعه با دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواهی ریاست جمهوری ملاقات دارد. این سه گفتگوی آشکارا یک اقدام ظریف سیاسی موازنه برای رهبر اسرائیل است. اما برخی از دلگران طرفدار اسرائیل استدلال میکنند که سرپیچی نتانیاهو از واشنگتن نتایجی را به همراه داشته است. مایکل مایکوفسکی از انستیتوت یهودی برای امنیت ملی امریکا میگوید
There's more likelihood of a ceasefire now.
احتمال آتش بس در حال حاضر بیشتر از چند ماه پیش است، یعنی قبل از ورود اسرائیل به رفح است. معاون رئیس جمهور خانم هریس با آنها گفت که نباید وارد شوند، وگرنه عواقب در پی خواهد داشت. بایدن نمیخواست که به رفح وارد شوند. معلوم شد که در واقع یک ماموریت بسیار موفق بود. گرچه آنها مشکل رفح را با پایان نرساندند، اما توانستند به سرعت بسیار از غیر نظامیان فلسطینی را به مناطق دیگر منتقل کنند تا اردوی اسرائیل بتواند با حماس بجنگد.
اما مخالفان نتانیاهو چه در داخل و چه در داخل کانگرس با این موضوع موافق نیستند و همانطور که دوست دارند برای رئیس جمهور آینده یادآوری کنند، هر کسی که باشد آنها نیز حرفی برای گفتن دارند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سخنرانی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در روز چهارشنبه در کانگرس اختلافات دو حزب امریکا را در مورد چگونگی رهبری جنگ در غزه توسط بنیامین نتانیاهو آشکارا ساخت. مایکل لپن خبرنگار صدای آمریکا در مورد اینکه سخنرانی نتانیاهو و تصمیم بایدن در آخر هفته گذشته برای نامزد نشدن مجدد در انتخابات ریاست جمهوری ممکن است بر سیاست ایالات متحده در مورد جنگ اسرائیل و حماس در ماه‌های آینده چه تأثیری بگذارد، گزارش تهیه کرده که برگردان دری آن را مومن خان واحدی به توجه می‌رساند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه در سخنرانی در نشست مشترک کنگره ایالات متحده از این کشور خواست تا در کنار اسرائیل بایستد تا بتواند آزادی گروگان‌های حماس را تضمین کند و در برابر حملات دیگر نیروهای نیابتی ایران دفاع کند. ریچارد گولدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها میگوید:
I think there was a lot in there for the White House to like. There was obviously not just the direct praise of President Biden.
فکر میکنم چیزهای زیادی برای قصر سفید وجود داشت که میپسندد. واضح است که فقط ستایش مستقیم رئیس جمهور بایدن وجود نداشت. اما باز هم این تعهد به انجام یک معامله برای گروگان ها، برای آتش بس، نمسدود کردن مسیر آتش بس هم در غزه و هم در جبهه شمالی اسرائیل که روزنه برای رسیدن به نوع عادی سازی معامله با عربستان سعودی میباشد.
نتانیاهو گفت که اسرائیل باید کنترل امنیتی اصلی غزه را در آینده قابل پیش بینی حفظ کند تا مطمئن شود که دیگر هرگز تهدیدی برای تروریسم ایجاد نخواهد کرد. اداره بایدن با حضور طولانی مدت عساکر اسرائیلی در غزه مخالف است، زیرا آن را با هدف خود که کمک به فلسطینیان برای دستیابی به استقلال به عنوان بخش از راه حل دو دولت برای ختم منازع آنها با اسرائیل است در تضاد می‌بیند. آلیسن مکمانوس از مرکز پیشرفت آمریکا می‌گوید:
Unfortunately, Prime Minister Benjamin Netanyahu continues to demonstrate.
متاسفانه صدر اعظم بنیامین نتانیاهو همچنان مانند روز گذشته نشان می‌دهد که با این دیدگاه موافق نیست و بنابر این یک معضله ادامه دار برای رئیس جمهور بایدن خواهد بود. اما من در سخنرانی دیروز چیز نشنیدم که به من بگوید نتانیاهو چیز جدید می‌آورد که ممکن است مسیر بایدن را تغییر دهد.
رئیس جمهور ایالات متحده با تصمیم به عدم انتخاب مجدد تنها 6 ماه فرصت دارد تا از اختیارات خود برای تاثیرگذاری بر مسیر اسرائیل استفاده کند. ریچارد گولدبرگ از بنیاد دفاع از دموکراسی ها:
When we look at the delivery of weapons to Israel, that of course he continues.
وقتی به تحویل سلاح به اسرائیل نگاه میکنیم، البته بایدن همچنان با کنترل تسلیحات در آنجا ادامه میدهد که آیا سلاح به اسرائیل میرود یا نه و یا به چه صورتی به اسرائیل میرسد. بنابراین هرمهای زیادی در اینجا از نظر دیپلماتیک، استراتژیک، اقتصادی که رئیس جمهور هنوز 6 ماه دیگر آنها را در اختیار دارد.
هزاران تن به روز چهارشنبه به طرفداری از مردم غزه و فلسطین در واشنگتن تجمع کردند و خواستار پایان دادن کمک‌های ایالات متحده به اسرائیل شدند و اسرائیل را به ارتکاب جنایت جنگی علیه فلسطینیان متهم کردند. این احساسی است که برخی از قانونگذاران دموکرات نیز در آن شریکند. ده ها نفر دیگر سخنانی نتانیاهو را تشویق کردند یا آن را تحریم کردند که نشانه تشدید اختلاف میان دموکرات ها در مورد اسرائیل است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی امروز. نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا هنوز ادامه دارد. با ما باشید.